بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المتجاهرين. حضرت در خطبه مبارکه 222 که 213 مرحوم نهجل بلاغه مرحوم فیض الاسلام بشه فرمودن که اگر عقل تو رو به کار بیندازی و این انسانهایی رو که پرده ها از جلوی چشمشون عقب رفته است و حقایقی رو میشنوند رو بتونی در نظر بگیری و تجسم کنی که چطور اینها دیوانهای عملشون رو میگشایند و ریز ریز عملشون رو و عقیدشون رو و اخلاقشون رو ارزیابی میکنند و بررسی میکنن اون چه که باید نمی کردند و انجام دادند و اون چه که باید انجام می دادند و انجام ندادند و در این بررسی و ارزیابی خود را بیشتر تقصیر کار می شناسند و بعد بار کوتاه آمدن ها و بار انجام ندادن ها و بار بی دلیل انجام دادن ها رو بر دوش خود حس می کنند و گناه این نکردن های بی دلیل و انجام دادن های بی دلیل رو در پشت خود سنگین می بینند و بعد به لابه می افتند و به پشیمانی و اعتراف می آیند که اگر اینها را با این خصوصیات تجسم کنی حتما متوجه می شی که لرأیت اعلام خدا، حتما متوجه می شی که اینانن اونهایی که باید در جامعه هدایتگران باشند و مصابیح دجا و اینهایند که باید در دامن دنیای ظلمت زده وهمزا چراغ روشنگری ها و هدایتگری ها باشند. بعد حضرت می فرمان که این آدم ها با این خصوصیات و خلوتها و این ارزیابی خود و این موضع گیری نسبت به کوتاه آمدنهای خود، این آدم ها که چراغ هدایت جامعه‌اند یک سری مددهایی بهشون میشه. خوب التفات داشته باشیم. حضرت فرمودن یک سری خصوصیت ها دارند اون چه که بحث شد، بعد می فرمان یک سری مددها به اینها میشه. اینها ساده نیست هدایتگریشون. فرمودن که قد، بالا به اون قرائتی که حفت به همون ملائکه، چون فرمودن نهجل بلاغه عزیزان حفت، حفت هم خوبه، شاید هم بهتر باشه قرائت حفت. بعد می فرمان که این آدم ها اولا ملائکه گردا گرد جانشون می گردن، اینهایی که وارد میدان چنین ارزیابی خود شدن و بعد چراغ هدایت جامعه قرار گرفتن، اینها یک سری مددها بهشون میشه. ملائکه گرداگرد جانشان میگردن. نمیدونم التفات دارید به این فرمایش یا نه. میدانید ملائکه وجودات مجرد عالم غیب مجرد بودن ملائکه یعنی گذشته و آینده را در مقام خودشون جمع دارند و چون مقامشون مقام غیبیست، گذشته و آینده را در مقام کمال پیش خودشون جمع دارند. یه وقت از یک جادوگری به کمک جنیان، اگه جادوگر خبره ای باشه، یک گذشته و آینده ای میشناسه. این بیچاره اولا گذشته و آینده محدودی رو میشناسه، ثانیا مملو از دروغ میشناسه، ثالثا اصلا از اون کمالات عالیه عالم غیب برخوردار نیست. اما اگه کسی ملائکه به گرد جانش گرد بزنند و چرخ بزنند، میدونید که ملائکه همین که با جان ارتباط پیدا کردن، تمام معارف ملائکه القا میشه به جان، چون ملائکه اتحاد پیدا میکنن با جان مؤمن به همون اندازه‌ای که مؤمن ارتباط پیدا کنه. وقت ملائکه حامل معارف عالیه هستن، تمام این معارف متحد میشه با قلب چنین آدمی. این آدم آگاهی بالاتر از آگاهی تاریخی نسبت به عالم پیدا میکنه. این آدم یک خودآگاهی و یک بصیرت و یک عین الیقین و حتی یک حق الیقین نصیبش میشه. این آدم زبانش زبان ما نیست، ولی میتونه با بصیرتش ما رو هدایت کنه. این آدم خیلی آدمی نیست که بشه ما باش امر و نهی کنیم و بحث کنیم. اگه بخوایم بحث کنیم باید با زبان ما با ما حرف بزنه. اگه بخواد با زبان محدود ما حرف بزنه نمیتونه خیلی چیزها رو بگه. این آدم حادیست، حادی مقامش امر و نهی است. این آدمو فقط میشه رفت ازش سوال کرد که این کار را بکنم یا نکنم. یا این آدم اگرم سخن بگید از زبان عقل ریاضی با ما حرف نمیزنه، از زبان عقل شهودی و هدایت حرف میزنه. به همین جهت هم هست به قول سهروردی رحمت الله علیه، میگه اومدی ما برهان منو تو خراب کردی، من یه دلیل آوردم، تو دلیل آوردی بر رد دلیل من. من حرفمو پس نمیگیرم، من حرفمو با دلیل به دست نیاوردم که با دلیل پس بگیرم، برمیگردم یه دلیل دیگه میارم. اگه نتونستم هم دلیل بیارم، دلیل نمیارم. یعنی من از جای دیگه حرفمو گرفتم، حالا یا در حکمت بحثی و استدلالی اون چه گرفتم میگنجد برات میگم، نگنجد به توصیه میکنم. به همین جهته که میگن رابطه بین مرید و شیخ، رابطه بین امام و مأموم، رابطه خاصی دلها با هم سخن میگن. گاهی هیچ نمیشه گفت. اگر بتوانید این فرهنگ را بشناسید که اونایی که هیچی نمیگن حرفای بلندی دارن، اون وقته که اصلا زمانه شما زمانه فوق زمین و زمان محدوده امروز و دیروز میشه. تأکید اون جلسه‌ام را با این جلسه داشته باشید، ببینید اصلا میتونیم ما در این الفاظ یه چیزی بگیم که فوق این الفاظ است یا نه. خیلی باید دل ببندین به بحث تا بلکه مسئله روشن بشه. پس حضرت فرمودن که این آدم ها ملائکه به گرد جانشون میگردن. خب زبان ملائکه زبان شعور و بصیرت هست یا زبان تکلم و تلفظ؟ مسلم شعور و بصیرت هست. پس ما از بصیرت اینها میتونیم استفاده کنیم. باز ممکنه سوال کنی که خب از کجا که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست، از کجا که یه سری مدعی پیدا بشن؟ خب امام الموحدین گفت خصوصیات اینها چیه؟ فعلا ببین معجزه فقط قرآن نیست، شاگردان واقعی قرآن هم معجزه میکنن. ما این نهج البلاغه را والله معجزه میدانیم.
یعنی بنده هرچه بیشتر با این نهج البلاغه ارتباط پیدا میکنم بیشتر میفهمم حد بشر نیست. میدونم میگوی قلوب میکنی، این کمترین حرف است که بگیم که ما دون الخالق ما فوق المخلوق، از سخن خالق پایین تر است و از سخن مخلوق بالاتر. حضرت خودشون دستگاه دادن فرمودن چه خصوصیاتی این آدم داره، این آدم توان ارزیابی دائمی خودش را داره. شما رو به خدا این مدعیان سلوک و نمیدونم مدعی غیر اوناش که حق میگن دا، این مدعیان سیر و سلوک و عرفان و اینا، ببینید آقا اصلا این خبراشونه؟ اصلا اینا میفهمن که چطوری گناهانشون ارزیابی کنن؟ اصلا اینا اکثرشون گناهاشون رو نمیشناسن، اصلا اینا نمیفهمن. شما دیدین توی فرقه های صوفیه مثلا یه سه خیلی ساده، اینا اصلا فقیه و مرجع تقلید ندارن، اصلا فقاهت را ندارن، هیچ که دماغینا مرجع تقلید ندارن. شما ببینین اینا پایین ترین درجه دین که اعمال دینی سه توش موندن، اینا کی به بالا میرسن؟ به قول شیخ شبستری قشنگ میگه، میگه کسی که پوسته میوهی که پوسته نداره که مغزی براش نمیمونه. درسته شریعت آداب دین است، ولی شما ببینید این مدعیا آداب دینم ندارن. از این خیلی چیز یاد بگیرید، کسی که آداب دین را ندارد هیچی ندارد. عکسش میگه از آداب شروع کن. اگه دیدی بنده که اینجا نشستم، اگه دیدین آداب واجب دین را مقید نیستم، اگه 300 کتاب برای شما نوشتم یک ذره نباید به من اعتماد کنی. چرا؟ اولین شرط ارتباط به آسمان مقید بودن به احکام آسمانی است. برای همینم هر وقت دیدید خواستن یه ادعی اسلامو بزنن اول فقه زدن. از خودتون بپرسید این فقه چه رمز و رازی توشه، این فقیهان چه رمز و رازی دارن که دشمن میدونه اگر دژ فقیهان را فتح کنه بقیه قلعه های اسلام را فتح میکنه. برای همین هم همیشه دشمن ببینید میمده از این فرقه های صوفیهی که مباه اباهه بهشون میگن دیگه، یعنی خیلی آداب شرعی را مباه میدونستن اینا را تقویت میکردن. اصلا انگلستان یه سری صوفی از هندوستان صادر کرد به ایران، دقیقا صادر کرد به ایران که اینها، و انگلستان هم پشتیبانشون بود. و همین روشن فکرهای خودمون رو ببینید، این حرفا که این حرف خیلی حرف شیطانی است که من اسلامم را از فقیهان نگرفتم، از عارفان گرفتم. ببینید ظاهر قضیه آدم گره باری کلاف هست تو خیلی خوب. حالا یه سوال من دارم، عارفان اسلامشون از کی گرفتن؟ هیچ عارفی شما میشناسین که بگید من مقلده یه فقیه نیستم؟ یا مثلا مولوی ببینید بگید من مقلده ابو حنیفه هست، مولوی حنفی است. تمام عرفا خودشون مقلده، یالا یه چه سنی چه شیعه فرق نمی کنه. پس معلوم است تو اینجا داری با یه حیله میخوای فقه ها بکوبی. این آقا که میگه من اسلامم رو از فقیهان نگرفتم، از عرفا گرفته ام، این نقشه همون استعمار است که میخواد فقه ها بکوبه، چون از طریق کوبیدن فقه اسلام میشه کوبید. چرا؟ برای اینکه هیچ فقه هیچ عارفی ما نشناسیم که یا خودش فقیه نباشه. جنید حتما، جنید میگن شیخ العرفا، میدونین که جنید خودش یک فقیه تمام عیار است و از همه مقیدتر به ظاهر شریعت است. حتی لباس بقیه صوفیا را نپوشید، یعنی حتی با اینکه خود صوفی بود، شیخ العرفا عرض میکنم، حتی اون خرقه ای که بقیه صوفیا پوشیدن نپوشید. همه عرفا میگن چی؟ شیخ العرفا. یعنی میگن مثل جنید در عرفان عرفا مثل حضرت ابراهیم علیه السلام است در انبیا. با این همه تاکید این حرفا یعنی چی؟ میخوام عرض کنم که پس این نکته اول روشن بشه که آداب دین یکی از نشانه های مقید بودن یک مرد الهی است به دین. بعد ملائکه که به گرد قلب شما بگردن، اولین خصوصیاتتون این میشه که شدیداً دلتون میخواد آداب دین رعایت کنه. یعنی هر وقت دیدید نش خیلی مواظبید، عرض کردم الان من یه بحث یه بار یه جایی میخوام بکنم راجع به این اتهامی که به عرفا میزنن که اینها نمیدونم خیلی رعایت نمیکردن، حتی من یادداشتایی تهیه کردم که این یک حیله دشمن است، دشمن کل اسلام. مثلا شما میدونید اون محاسبی، حارس محاسبی دیگه از مشهورای عرف هست، میگن اینقدر مریض میشه در رخت خواب یا آخر عمرشه که مجبور میشن وضوش بدن، یعنی حتی خودش دیگه نمیتونست وضو بگیره. بعد همش که وضوش دادن هی هنوز اشاره میکنه، میگن یعنی چه همه درست وضوش دادن، همه مقدمات و مؤخرات رعایت کردن، من باز اشاره میکنه. چون میدونیم که مستحب بس بعد از وضو ریشه شانه کنیم، این کارو نکرده بودن، یعنی کلی دلت اذیت میشه که آقا وضو دادین ریشه ما شانه نکرده. یعنی این آدما اینقدر مقیدن. وقت حالا ما وقتی که میگیم که یک انسانی باید الگو باشه، یعنی الگو هم نمیدونم لغت خوبی هست، همون که حضرت فرمود نمونهی برای هدایت باشید، اول باید دستگاهشو بریم بررسی کنیم. اگه این دستگاه دیگه نمیخونم، فقط خودتون بعد دوباره رجوع کنیم به فرمایشات حضرت، از اونجا که فلا مسل تقم لعقل کفی مقاوم همون محموده، تا اونجا که میفرماد رعیت اعلام خدا و مساوی هست دو جا. پس فرمود که اینها که خصوصیاتشون این شد، مددهایی که بهشون میرسد یکیش پس ملائکه به گرد جانشون میگردن. و تنزلت علیهم السکینه، بسیار آرامه. خواهش میکنم دقت کنید به اینها، شما اگه دیدید که یک کسی بناس دست شما رو بگیره و شما هم دستتون رو بناس بهش بدید، ولی این خیلی وحشت کرده است، از دشمن میترسه، جیغ و دادش بالاست، به این دستتون رو ندید. این اون نیست که حضرت گفت اعلام خداست. نمونه میاد، شما میدانید که اول جنگ، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طالقانی را، خودشون میفرمودن که خب اطلاعات خوبی گیر آورده بودن، رفته بودن خدمت امام که آقا نشستی؟ هنوز جنگ شروع نشده بود. حضرت امام فرمودن چی شده؟ گفتن آقا خبر اینجوری است که بناس عربستان سعودی با پاکستان متحدن، اروز انو ضیاء الحق شدیدن ضد ما بود، این آخرم که طرفدار ما شد که کشتندش چرا دارن، بناس که از پاکستان حمله کنه، ببرج کارمند بناس از اون طرف حمله کنه، روسیه از شما، از قطور سنگر ساخته بودن ترکیه، ترکیه حمله کنه، خلیجم شیخ خلیجم از پایین و عراق هم از بالا. اطلاعات درستی هم داده بودن، یعنی بعدم یعنی اطلاعات آیت الله طالقانی غلط نبود. خلاصه حساب اومده بودن که آقا نشستید اینجور شده قضیه، حالا چیکار کنیم؟ امام فرمودن هیچ، میگه از روز تالا ما بر خاطر خودمون کردیم و خودمون کردیم، ما به دستور خدا کردیم، حالا هر چی میخواد. که آیت الله طالقانی ان شاء الله نوارش گیرو بردیم، گوش بدین خدا رحمتشون کنه، اومدن تو نماز جمعه گفتن این مجسمه توکل، هر وقت جملهشون بود هر وقت من مضطرب میشم خدمت ایشون میرم و از ایشون سکینه و توکل میگیرم. حالا دوباره جمله حضرت بخونید، و تنزلت علیهم السکینه، آدم ها کسانی روی این زمین هستن که بناس هدایتگر شما باشن، که اینا در متن آرامشن. امام خوب میفهمیدن نقشه های دشمن را، از همه دشمن و خباست دشمن را بیشتر میشناختن، اما امام با ارتباط با آسمان همه چیز را در جای خودش میدن. سکینه یه مقام است، خدایی میخوام دو تا نتیجه بگم. از اول خطبه تا حالا من دو تا بحث دارم، یکی این که بدانید پس این راه تا حدی برای من و شما بسته نیست. خب به این جمله‌ای من التفات بفرمون عزیزم. دوم این که بدانید یک سری هستن در مصداق کامل این خصوصیات، چند تا نکته؟ دو نکته. سوم، بدانید تا کمی از این فرهنگ آگاهی پیدا نکنید اون بزرگانی که باید دست به دستشون بدید نمیشناسید. این سومی دقت کنید، تا سالها مسجد نیاید و ذکر نگید و عبادت نکنید اصلا نمیفهمیم تازه دستمون رو به کی بدیم. نه اینکه فکر کنید حالا خیلی که مثلا حالا ما وضعمون خوب شد حالا خودمون یه چیزی میشیم، نه آقا، به لطف و کرم خدا وقتی وضعمون خیلی خوب شد خدا مردان حقی که ما باید دست بهشون بدیم و به ما میشناسانن. خیلی مهمه، خار میبره. پس این نکته. و فتحت لهم ابواب السماء، این آدم آقا آسمان دریچش بروشون باز میشه. شما نمیتونید بی اینا زندگی کنید، بگردید اینا رو پیدا کنید، خودتونم محروم نباشید از این چیزا. و اعدت لهم مقاعد الکرامات، حضرت میفرماد و این انسان ها کسانی هستن که محل و مرتبه های ارجمندی براشون خدا آماده میکنه. چطوری؟ چه میدونم چطوری؟ این به خودتون مربوطه. گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. شما ببینید چطوری امتحان کنید، ببینید میشناسید کسانی که اینا در یک مقام و مرتبه بزرگی در عالم قرار دارن. و دیگه هیچ. میخواید از امام مثال بزنید؟ چون حالا کس دیگه که نمیشه مثال. این آقای فخرالدین حجازی، اجر ایشون به خاطر زحماتی که کشیدن برای انقلاب با خدا، می‌فرمودن که در نفل شتا بنا شد ما بریم دیدن امام. ما تا الان امامو ندیده بودیم، رفتیم امام ما رو شناختن، ما همون دم در نشستیم، امام ما رو شناختن، گفتن آقای فخرالدین بفرمایید بالا. ما هول شدیم، صرف دست پامونه گفت، گفت نه آقا همینجا خوب است. گفت نه بفرمان بالا. یه تردیم موندیم، بلند شدیم، خوردیم زمین، دوباره جمع کردیم خودمون رو، دوباره خوردیم زمین. خب مثال از چون مثال ندارم، این مثال داره میزنم، یعنی این مقام ارجمندی که یه مرتبه یه آدم وارسته دلسوخته اینجوری یه مرتبه نمیتونه در مقابلش خودش حفظ کنه، یه چیزیست مخصوص خودش. هرچ حالا عکسه، یعنی شما میگوید ابو جهل هم اینا داشت، ابو جهل جلوی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله وامیساد، فحش میداد، این خیالش هم ندارد. اصلا اون قلبش قدرت درک مقام ارجمند پیامبره که ندارد، اونو نمیگون. تازه من و شما اگه زحمت بکشیم مواظب باشیم حس میکنیم مقام ارجمند اولیا را. این حس حسیه که با تزکیه به دست میاد. همینجا من یه نکته یادداشت کردم بگم، ببینید اینطور هست یا نه. اگر جهان بدون انبیا و اولیا رو، اگر جهان بدون انبیا و اولیا رو خوب تحلیل کنیم، می توانیم نقش توجه به اولیا و انبیا را درست بفهمیم. شما ببینید تقریبا جهان امروز، حالا تو کشور خودمون هنوز شدید نیست، جهان امروز جهانی است که کسی را مقدس نمیدونه. دیدیم که همون گوینده قبض و بستن بارها میگه دیگه، میگه هیچ چیز مقدس نیست. این حرف دقیقاً پوپرس و همون حرف، یعنی فرهنگ غرب همینه که هیچ چیز مقدس نیست. یعنی جهان منهای اولیا و اصفیا امروز جهان غرب است. خب پس ما یه جهانی داریم، ببین خصوصیات چیه، هر چی هست این جهانی است که امروز اولیا و اصفیا درش میداندار نیستن. میگه اگر بشناسیم در جهانی که اولیا و غیر اولیا مساوی میشوند، دقت کنید، الان شما در جهان غرب اگه ممکن است یک کسی خیلی هم اهل سیر و سلوک باشه، بزرگ باشه از نظر ایمانی، ولی در فرهنگ نظام غربی با یه بچه جوان مثلا 15 ساله در دستگاه فهم اون زمان و زمانه مساوی است. این جهان ظلمانی است. این جهان ما بهش میگن جهان ظلمانی، یعنی تمام رحمت‌های خدا از این جهان گرفته میشه و شبه رحمت به این جهان داده میشه، بهش میگن استدراج. اول اروپا بی اولیا شد و بعد دموکراسی اروپایی برایش شیرین جلوه کرد. دموکراسی اروپایی چه دموکراسیه؟ که یعنی ارزش رأی یک جوان 15 ساله با یک ولی خدا مساوی است. شما نگوین تو اسلام اینجوری است، نه تو اسلام اینجوری است. ارزش رأی مردم ما بعدن در مقام تنفیذ رهبری تعیین میشه. یعنی اصلا برای ما اگه تمام ملت به یک کس رأی بدن ارزش هیچی ندارد. بخواید نخواید میگه آقا باید یک کسی که دستگاه عقل قرآنی را میشناسد عقل عمومی را تایید کند. اسمش میشه چی؟ تنفیذ. یعنی در دموکراسی چه عقلی انتخاب میکنه؟ عقل عمومی. عقل عمومی در نظام تنفیذ ولایت فقیه، عقل خود فرد نه، عقل فقیه. فقیه به ما هو فقیه یعنی عقل مستنبت حکم خدا از متون دین. این باید عقل عمومی را تأیید کند، وگرنه عقل عمومی ارزش ندارد. شما صاحب کنید مثلا تو اروپا این حرف را بزنید فکر کنند که کافری. هم کشنده مساوی بودن اولیا را با آدمای معمولی را کشیده است از دهان مار دموکراسی. روی اساسه که ببینید اصلا دستگاهی میشه که جهتش فرق کنه. و عجیبه که دشمن الان رو کدوم مشکل داره؟ رو همین مشکل داره، یعنی تو این تنفیذ حکم مشکل داره. این شعارا مثلا چیه؟ شعارا این است که آقا یه دیگه خود دموکراسی ملاک باشه، یعنی خود عقل عمومی ملاک باشه، یعنی شرایطی که یک ولی الله با یک آدم معمولی مساوی باشن. میخوام این نکته رو بگم که ببینین جامعه‌ای که چراغ‌های هدایت ایمانی گم بشه درش به چه روزی میفته، که نتیجه چی میشه؟ نتیجهش حاکمیت نفس اماره میشه. عقل عمومی یعنی عقل نفس اماره، یعنی میل عمومی عموما میل نفس اماره است. الا اینکه تو شرایطی بوده است نه، یه مرتبه شما بچهای جبهه میل عمومیه، بچهای جبهه نفس اماره نیست، درست عکس نفس اماره است. یا مردمی که یه مرتبه قمیان در یه شرایطی ملاکشون مقابله با روح شاهنشاهی است، خب اون نه، اون نه. ولی یادتون باشه همونجا زهره عقل نفس اماره را میبینیم، با اینکه امام میفرمان ملاک رأی مردم است، ولی رأی مردم را باید چه کار کنیم؟ باید تایید شورای نگهبان بدیم. یعنی همونجا پیش بینی میکنن که یهو این عقل که الان توی شرایطی به حمدالله به شکوفایی رسیده است، این عقل یهو خطر عقل مردمی نفس اماره برش غالب نشه. خیلی وارد این بحث نشیم، فقط دوباره برگردید. پس اهمیت این که جامعه اگر اولیا درش ارزش باشن چقدر زیاده است، این باید براتون روشن بشه. انشاءالله اگه این خطبه ها خوب ذهن عزیزان را بگیره، یه زمانی ممکنه ما این موضوع را ترک کنیم که اصلاً که اصلا ما نوع زندگی و حکومت و اجتماعیاتی که اسلامی میدانیم حتما لازم نیست که به این شکل سیستم جهانی باشد آماده کشد داشته باشیم، بلکه حضرت حجت صلوات الله علیه و آله که تشریف آوردن ما لاقل نگم آقا اگه میخوای قبول داشته باشیم باید همین دموکراسی جهانی را قبول داشته، یعنی امام زمان دیگه حداقل اگه ما بفهمیم که نقش اولیا فوق مشروطه و دموکراسی است اون وقت دیگه هرچه حضرت میگه ما میپذیریم. من اون جلسه هم به یکی از عزیزان عرض کردم ببینید هنوز ما گاهی نهشته ها و رسوبات ذهنمون نمیذاره که مسئلمون با فقه و ولایت فقیه و اینا حل بشه، هنوز نسبت به این چیزا بی دغدغه نیستی، یعنی میگم ولی فقیه بیاد تو خط ما، نه ما بریم تو خط ما. این هنوز حجاب داره طور نیست، من نمیگم چرا، ولی بالاخره این حجابو باید برطرف کنی، نکنید آقا خیلی پشت در میمانی. تا کی باید آدم پشت در باغستان هدایت بمانه؟ یعنی عزیزان اینا داشته باشید، آخرش یک روزی باید اینا حل کنی. من خودم پیشنهاد میکنم اگه از نظر تئوری مسئله داری، بحثه امامتی که مال من تنظیم کردم، نمیشه گفت مال من، بیشترش مال علامه طباطبایی رحمت الله علیه است، بحثه امامتی که ما تنظیم کردیم و آخرش بحث ولایت فقیه رو ترک کردیم، این از نظر تئوریک چیز خوبیه، ولی یه وقت از نظر تئوریک مسئله ندارید، با شیاطین به سر میبرید، با شیاطین به سر میبرید، با آدمایی دارین زندگی میکنین که روح شیطانی در ذهنشون حاکم است، اینا نمیذارن شما تنفس آزاد کنین، از اینا ببرید، یعنی وظیفه ندارین که با اینا زیاد ارتباط داشته باشین، روح دونا دائم دم شیطانی به دهن، تخم شیطان هی بکارن در مزرعه قلب شما، اینا چیزای خوبی درو نمیشه. یه وقت نباید دغدغ خیلی داشت. این بحثای مثل خطبه 222 اینا خیلی کمک میکنه که آدم اصلا جای اولیا رو به طور کلی، یه نمونهش ولایت فقیه هست، تازه ولایت فقیه هم به اعتبار عقل دینی برای کند و کاوه کشف حکم خدا. شما دقت کنید اینا فرق میکنه، بنده هیچ وقت معتقد نیستم لازمه این لازمه ولی فقیه نیست که مثلا کرامات داشته باشه، نمیدونم مریض شفا بده، خوب دقت کنید، عقل دینی برای کند و کاوه کشف، عقل دینی که توان کند و کاوه داشته باشه که حکم خدا رو کشف کنه، این خیلی فرق میکنه با عقل عمومی، یعنی عقل عمومی که عموما عقل نفس اماره است، اصلا جایگاهش دوتاست، دو عالم است، شما باید این کافر را یعنی نفس اماره را ببرید زیر بیرق عقل توانا برای کشف حکم خدا تا این کافرم مسلمانش کنید، این نفس اماره رو بیارید زیر بیرق تسلیم حق. اولیا یه همچین نقشی دارد. بعد حضرت می‌فرماد که این آدم‌ها کسایی‌اند که فی مقام تلا الله علیهم فی فرضی سعیهم و حمد مقامهم، اینا در یک مقام هایی هستند که خدا اطلاع بر اونها داره. خب ممکنه سوال براتون پیش بیاد خدا بر همه اطلاع داره؟ نه، این منظور نیست که یک نظر خاص خدا به این اولیا انداخته است، یعنی کسانی در جامعتون هستن که اینها زیر نظر خاص خدا هستن، فرضی از سعیهم، خدا از عمل اینها راضی است. یعنی چی؟ یعنی جهتگیری که خدا به اینها میده جهتگیری الهی است، نه جهتگیری کسی که خدا طرد کرده اونها رو از دستگاه خودش. باز اینها رو میتونید حس کنید و ارزیابی کنید. و حمدم مقامهم، خداوند مقام و مرتبه اینها رو ستایش میکنه. عرض کردم مصداق کامل این مقام ها اهل البیت و پیامبران هستن، ولی پایین ترش هم شما میتونید بشناسید و بشناسانید. یتنسمون به دعایهی رو راحت تجاوز، این آدم ها نسیم دعوت خدا را که آنها را دعوت کرده است به سوی خودش و متوجهشون کرده است که میگذرد از زشتی هاشون میشنوم. تنسم میدونی نسیم را بو کشیدن. مثال بزنم، گاهی عزیزان هرچی تلاش میکنن نمیتونن بگن استغفر الله ربی و توب الیه. حالا امتحان کنید از امشب، میگوید استغفر الله؟ این هست که تمام شد یادتون میاد که گفتید استغفر الله، حالا دوباره میگوید. خب حالا میگوید استغفر الله، حالا میرین تو معنیش که من طلب استغفار میکنم و توب الیه، نمی تمام شد. خب حالا دوباره شروع میکنید تو و توب الیهش که رسید نمی تمام شد، بعد دوباره شروع میکنید این وسطش که رسیدید اولش رو یادتون رفت، وسطش رو متوجه بودید، رو وسطش بودید آخرش رو یادتون رفت، که استغفر الله گفتید. نمیشه تا یک نور اتحاد چون این استغفر الله یک مقام جمع قلبیست، یعنی هیچ وقت شما نمیتونید، هیچ وقت، نه من میتونم نه شما، هیچ وقت نمیتونید استغفر الله بگید الا این که یک مقام جمعی بر قلبتون بوزد. این مقام جمعی را شما میتونید، اگه شما میتونید، اگه زور شما به خدا میرسه که بگید یالا خدا بده بفرمایید. ما مقام میتونیم بگیم چی؟ عبدون ذلیلون باعثون فقیرون مسکینون مستکین. خدای ما هیچی نیست، فقط بده. یعنی فقط بتونیم ذلت و ناتوانی خودمون رو ارائه بدیم، گاهی لطف میکنه میده. یه مرتبه این خیلی عجیب شد، یه مرتبه این تمام استغفر الله رو میتونی بکی. خب حالا خوشحال میشه که خب الحمدلله پس یه چیزی شد، این فردت که نمیتونی بکی. چرا؟ این بهترین دلیل که بس شما کاره نیست. ما اگه فوتبال بازی کنیم بعد از یه مدت که تمرین کردیم، مثلا تونستیم مثلا یه توپ استوپش کنیم، دیگه بعدا میتونیم استوپش کنیم. میگم خب، اما شما میایید سر این قضیه می نهن کلا، حالا استغفار کردی بعد نمیتونی. این یه مقام است که اولیاء خدا میتوانن بو بکشن، نسیم گذشت، استغفار یعنی گذشت دیگه، نسیم غفران الهی را از خودشون حس میکن. اینا به اینجا یت، دوباره متن رو نگاه کنین، یتنسمون جمع اومده دیگه، به دعایهی، به دعای حق، یعنی به دعوت حق. کی باید اول جذب کنه؟ خدا. اگه شما نگاه کنید در کتاب اربعین حدیث امام رحمت الله علیه باب حضور قلب، امام میفرمان که چی؟ در حضور قلب کی باید شروع کننده باشه؟ خدا. یعنی خدا باید جذب کنه تا ما جذب بشیم. اگه شما شروع کنید، تو چیت میمونی؟ تو شروع کردنت میمونی که من تصمیم دارم که حضور قلب داشته باشم. حالا تو تصمیمت که حضور قلب داری موندی، که حضور قلب داری، تصمیم دارم حضور قلب داشته باشم، حضور قلب است یا تصمیم دارم حضور قلب است؟ خودش یه علم حصولی است، یه حضور قلب است، حضور قلب یه علم حصولی است. نمیشه به دعایهی با دعوت الهی اینها یتنسمونه میفهمند، بو میکشند نسیم چرا؟ راحت تجاوز، رائحه گذشت، تجاوز یعنی گذشت، و تجاوز منی یعنی خدای از من بگذر، تجاوزشت حق را بو میکشند اینها. یه اینها یه همچه احوالاتی براشون پیش میان. پس این یک دیگه خصوصیات این اولیا چیه؟ رها نفاقت الى فضلهی و قصارا ذلت لعظمتی. اینهایی که بناست که ما دستمون رو بهشون بدیم، اینها یه خصوصیات خاصی دارن. اینها گرفتاران، رحم شندین دیگه، رحم میکنن دیگه، رهاین، اینها گرفتاران نیستی خودشانند که به سوی فضل خدا امیدوارن. من نمیدونم جمله چقدر عجیب و زیباست تعبیرش. ببین الا فضلهی، الا فضل یعنی تمام توجهشون به فضل خداست. حالا خودشون چی ان؟ فاقته. فاقته یعنی چی؟ یعنی نیستی. اینها گرفتار، خودمون هم میگن فقر و فاقه دیگه، اینا گرفتار نیستی خودشانن که الافضلهی، یه نیستی جهتدار،
الا فضلهی نیمستی جهت دار. اگه من حوصله داشتم و شما حوصله داشتیم میشد یه 7-8-10 جلسه رو این بحث کنیم. این خیلی بحث میبره. من نمیدونم ما کجا بریم، چه کتاب بخونیم که عارف بشیم. این دیگه بالاتر از این حرف هست. هم اگه میشه زیر این آسمان زن. من یه مثال بذارم. آینه کی میتونه صورت بیرونی رو بگیره؟ وقتی که از خودش هیچ صورتی نداشته باشه. یعنی باید عدم صورت داشته باشه. دیگه چی؟ باید هیچی نداشته باشه، فقط پذیرش باشه، فقط پذیرش. آینه به جهت اینکه فقط پذیرش صورت میتونه بگیره. خب حالا اگه کسی به مقام عدمیت خودش رسید، عدمیت همون فاقه، این آدم که به مقام عدمیت خودش رسید یه قدم دیگه هم باید بذاره جلو، به مقام فضل الهی هم برسه. حالا آینه وجودش به کجا جهت میده؟ به جهت هم. با چه خصوصیت؟ که من نیستم نیست و تو هستی هست. این کار تمام. میگه اینا خصوصیتشون نیست. خیلی کار سوال، خیلی کار سوال. تا علم و فضل بینی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم، خود را مبین که رستی. خیلی مقام است. هر کس به هر جا رسید اول متوجه شد که گرفتار هیچی خودش. خدا میدونم آقا، خدا لعنت کنه این فرهنگ قرض زده های بعد از مشروطه را، هر انسان جلیل القدری را به تهمتی از فرهنگ جامعه ما منزوی کرد. یه زمانی میگفتن آقا اینا آخوندی فکر میکنن. یه حتی مثلا شما میدونین که یه عده دقلکار عارف معابی پیدا شدن به نام انجمن حجتیه ها. انجمن حجتیه ها از عرفان حقیقی هیچ بهره ای نداشتن، بازی میکردن با همه چیز. ولی و الحمدلله تا حدی اینها رسوا شدن. ولی آقا بدانید عزیزان، یه عده ای از بزرگان را به همین اتهام حذف کردن از فرهنگ ارتباط ما. یعنی یه عده ای را که اصلا کجا انجمن حجتیه ای بودن، ولی چون انجمن حجتیه ها ادای عرفای واقعی را در می بردن تا حزبشون را حاکم کنن، و وقت عرفای واقعی را به تهمت انجمن حجتی حذف کردن از جامعه. و من چقدر قصه چقدر بده. ما اسم نمیاریم، ولی شما بپاید از این گولا نخورید، از این گولا نخورید. تو همین شهر اصفهان به دی ظلم شد آقا، حیف هم ظلم شد، حیف ظلم شد. بقیه جا بیشتر دوباره دقت کنید، یه آدمای دقلکاری هم پیدا شدن که به نام نمیدونم شیخ و مرید اینا که چقدر ظلم کردن. خیلی جا سخت نیست، ولی من میگم تا با داشتن نهج البلاغه هیچ سخت نیست. این نهج البلاغه خیلی هدایت کنه، عجیبه. عمده ای که من بنده میکنم و میدونم هم شما رو خسته میکنم، ملاک ها اگر عوض شد همه چی درست شد. و این نمیشه آقا. من میدونم مشکل من و شما کجاست. من تیر خورده این شهر بلا هستم که خودم ضربه خوردم. ملاک های غلطی ما داشتیم آقا. ما به خاطر زیر جوای سیاسی تند و کند و نمیدونم رو فضای اون فضای انقلابی قبل از انقلاب، یهو متوجه شدیم که از چه بزرگانی محروم شدیم، چه بزرگانی که دستمون اگه به دامنشون میزدیم نجاتمون دادن راحت بر کردیم، نفهمیدیم، نشناختیم. و امروز هم همین مشکل هست. اینکه حساس باشید، ملاک هم که امیرالمومنین به ما دادن اینه که درست شد. اگه شما عزیزان این حل بشه، یخته حوصله کنید بذارید من خسته دون کنم. میگه این حل شد که آقا یه الفبای دیگه‌ای باید خواند که تو اون الفبا اصلا یه جور دیگه است. خیلی وقتا شما بهترین انسانها رو با یه ملاک علکی ردشون میکنید. و چه وقتایی توی یه سری آدمایی من قصه میخورم که چقدر راحت میشد یه ملت گول زد، یه ملت راحت میشد با یه چیز ساده گول زد. برای اسم نمیاریم، برای آقایی نیست. گاهی باید خیلی بیدارتر باشیم، خیلی بیدارتر باشیم. با مثلا ببینید علی نقطه ضعف من و شما سادگی چیز خوبیه، نقطه ضعف هم نیست، ولی اگه این سادگی را بهانه ای کنند یه عده ای که خودشون را بیشتر پیش من و شما جا کنند، ما از کجا بفهمیم؟ ما از کجا بفهمیم این سادگی یک اصل نیست؟ اگر عالم این آدمی که ساده زیست عالمش ذکر نیست با خدا، ذکر است با شما، یعنی ساده زیستیش برای این نیست که فارغ باشد با خدا بیشتر خلوت کنه، ساده زیستیش این باشه که راحت باشد شما رو بیشتر جذب کنه. خب این کیف نیست آدم گول بخوره؟ آره ساده زیستی داریم تا ساده زیستی همش همینطور را پنی. بنده چون مثال خیلی سریع نمیتونم عرض کنم، میخوام عرض کنم خیلی میشه گول خورد اگر ملاکمون ملاک صحیحی نباشد، اولیا شناس نباشیم، خیلی گول خوردم تا حالا بازم میخوریم. و الان فقط من تنها حرف که میتونم بگم آقا باید عالممون عوض بشه. تو بحث سوره اسراء مختصری اگه عالم عوض شد همه چیز معنای خودش میده. اون وقت اگه خواستین عالم عوض بشه این فرمایشات حضرت در خطبه 222 عالم عوض کنه، عالم عوض کنه، مثل گنگ دیگه عزم میخوام شما کر نیستین ولی من گنگ هستم. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من ناتوان ز گفتن خلق از شنیدنش. اینجوری من قصه بزرگان را دارم از زمان خودم میگم. میفرماد که این آدم آقا رهائن و فاقتن الى فضلهی، اینها گرفتاران نیستستان و نقص و نیستی خودند، هیچی از خودشون نمیبینن. انشاءالله در بحثای آینده روشن میشه. به جای رسیدن این بزرگان که هر چیزی را ظهور فضل خدا بر خودشون میبیند که او داده است و او داده است. چرا؟ چون که کریم است. ادامش و اصارا زلتن لعظمتهی اسیرانن، اسیران زلیلی در مقابل عظمتش. آقا به جای رسیدن که حساب کرده این بهش که خیلی خوب است، بهشت شناخته است، نمیستی ما که اون من بهشت نمیشنستیم، بعد دیدست بهش خیلی خوب است، بعد نگاه کردست دیدست خودشم میبینه خودشم هیچی نداره. به قول امام سجاد میفرمان که هر شکری که میکنیم میفهمیم که توفیق این که این شکر رو بکنیم تو به ما دادی، حالا باید چه کار کنیم؟ شکر کنیم به جهت این توفیقی که بهمون دادی که شکر کنیم. خب حالا این شکری را که فهمیدیم شکر شکر را بکنیم، این که فهمیدیم این شکر شکر را بکنیم که این توفیق تو بود، خب حالا چه کار بکنیم؟ یه شکر باید بکنیم که توفیق بهمون دادی که فهمیدیم شکری بکنیم برای شکری که توفیقش بهمون دادی که شکر کنیم، حالا چه کار بکنیم؟ مثال عزیز ما آیت الله جوادی آمودی حفظه الله تعالی میزدن می‌فهمیدن. در نظر بگیرید یه باغبونی یه پولی میگیره برای یه صاحب باقی، باغ اداره میکنه، بعد حالا تو وقتی که حقوق میگیره و داره باغ را تیمار میکنه، یه دسته گل از گلای این باغ با آب همین باقی که صاحب باغ داره با پولی که خود این آقا همین حالا گرفته از مزد امروزش را با این وقت یه دسته گل بچینه برای این صاحب باغ. حالا چی به این صاحب باغ در ظاهر داده است؟ اولا همین حالا که مزد گرفته، اینم که گل باغ است همه جم. حالا بعد باغبون بگه آفرین اینم هدیه تو، یعنی یک هدیه بزرگ میده به این باغبان به خاطر اینکه چه کار کرده؟ هیچ کاری نکرده، به خاطر هیچ کاری نکردن میده. فقط چرا میده؟ برای که باریکلا که فهمید که لاقل حالا تو این باغ گل صاحب باغ را به جهت خود صاحب باغ بفرسته، لاقل دیگه به دشمنه نفرسته، باریکلا همینه دیگه. کسی میرسد به جایی که میبیند که نه هیچیست، هیچی نداره. جمله این است و اسارا لغت ببینید اسیرانند، چه تم و زلت، اینجا زلت در مقابل حق است نه زلت در مقابل اسیران زلتند لعظمتی که خیلی عظیم است. ما هیچی میگه یه همچی کسانی تو جامعه هستن، نگو که کجا پیداشون کنم، به من بگونم تو اینا رو اصلا به رسمیت میشناسی یا نمیشناسی. شما اگه تونستی اینا رو به رسمیت بشناسی خدا نشوندون میده. عمده این است که ما اینا رو قبول نداریم. ما یکی رو قبول داریم که از اول صحبتش تا آخر صحبتش یه صد تا من داره، من کردم، من گفتم، من میکنم، بعدنم میکنم، قبلنم کردم، برخیلونه ها بکنم. آیت الله مصباح حفظه الله تعالی چه 10 سال پیش بود؟ بله 9 سال پیش بود. ما در یه جلسه خدمتشون بودیم فرمودن من سراغ ندارم این سالهای اخیر که زنده ام کسی را که به اندازه امام هر وقت حرف زدن پشتش یا قبلش گفتن به لطف خدا انشاءالله به مدد الهی، بعدشون میخواستن نتیجه بگیرن این قلب قلبی است که رسیده است به اینکه هیچ کار است. وقتی رسیده است هیچ کار است به اینجا بگیرن. البته وقت حتما یادتون باشه گاهی دیگه مقام محوای ناس اونا بحثش جداست. اونا گاهی ما دیدیم در امام که اصلا یه امام نیست که حرف میزنه، به زبان امام ملائکه حرف زدن. حالا اون قلب بسش جداست. میخوام عرض کنم قلب که انشالله قلب این اولیا قلبی است که چشمش باز شده است که اسیرانن این اولیا، اسیرای نیستی یا زلت. اینجا اولیا زلت به تعبیر خود فرمایش حضرت زلت خودشونن در مقابل عظمت الهی. وقت این آدم ها انشالله اگه ما یه کمی وارد این زندگی شدیم وقتی یک مشکل نیست چی میشه؟ جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکا عیونهم. اینها قلبشان از شدت اندوه همواره مجروح است، قلب پاره پاره داره. و جرح بعد میفرماد و طول البکا عیونهم، و به جهت طولانی بودن گریه هاشون چشم هاشون مجروح است. خب ما تو بحث علم عشق یه مختصر عرض کردیم، اینجا بهتر میتونیم عرضمونا ارائه بدیم. اگر از خودتون سوال دارین چه کار کنیم که آقا قلبمون اشغال اندوه الهی باشد و چشممون مجروح عشق و گریه برای حق باشد، چکار کنیم؟ خود حضرت فرمود چکار کنیم؟ بالا رو نگاه کن، صحبت های بالای حضرت مسئله رو حل کرد. کسی که خودیت خودش را ندارد این آدم نمیتونه عشق ایزاد نباشد. کسی که در مقابل حق خودی برای خودش قائل نیست این آدم آدمی است که راحت قلبش در جراحت اندوه دوری از حق است. خب دستگاه مشخص شد. این اشاره را امشب میکنم، بقیه شیمونه در جلسه آینده. این که خیلی خب ما با این فرمایشات حضرت چطوری برخورد کنیم؟ ببینید فرهنگ خودمون را باید روشن کنیم. فرهنگ ما اینه که اگر وارد این دستگاه بشین تمام این خصوصیات رو یه نحوی ازش محروم نیستید. شما دلتون نمیخواد بالاخره وقتی 80 سالتون میشه الان حسرت نمیخورید؟ من حسرت میخورم که منم یه پیرمردی وقتی مثلا حتی ما داریم دعا میکنیم تو جلسه میبینیم اشکاش جاری شد. این دل دلیست که زحمت رو خودش کشیده است این 80 سال. شما حسرت نمیخورید؟ مثلا امام نمونهش دیدید یه ذکر مختصر مصیبت ابا عبدالله عشق جاری میکنه. این آدم زحمت کشید. چطوری زحمت کشته؟ هیچی، دائم قلبش را متوجه کرده است که آقا چی؟ تو در رهن فقر خودتی، تو اسیر ذلت خودتی در مقابل خدا. اینا را آقا به مرور میشه حالی کرد. گاهی ما قلبمون است.